بدون بررسی اطلاعات سفارت‌های آلمان و فرانسه نمیشه جنگ ایران و عراق رو تحلیل کرد، چون در طول جنگ فقط این دو سفارت در تهران و بغداد فعال بودند. من به گزارش‌های نظامی سفارت فرانسه از جریانات جنگ هم در تهران و هم در بغداد دسترسی داشتم. از اطلاعات مهمتر نوارهای ضبط شده دفتر صدام بود.
بالاخره اولین دولت اونها با ریاست عبدالکریم قاسم به پایان رسید. از جمهوری عربی دور موندند و به اتحاد جماهیر شوروی پیوستند. این بهترین نتیجه‌ای بود که آمریکا انتظارش رو داشت، یعنی جدا شدن از انگلیس و نپیوستن به جهان عرب یا جماهیر شوروی. اون زمان کاملا مشخص بود که قرار نیست عراق در یکی از این سه مسیر حرکت کنه. سال 1963 سازمان سیا عبدالکریم قاسم رو ترور کرد و موجب شد در عراق هرج و مرج به وجود بیاد. کودتا پس از کودتا اتفاق می افت، یکی پس از دیگری سرنگون می شدند. خلاصه اگر درست به یاد بیارم، سال 1968 حزب بعث دوباره در عراق به قدرت رسید. اون زمان صدام عضو حزب بعث بود و بخشی از دولت عراق محسوب می شد.
صدام حسین had already joined that party and so briefly he was actually part of the government in Iraq.
صدام هم مثل نیکسون رئیس جمهور امریکا در تمام دفاتر حکومتی و دولتی دستگاه شنود نصب کرده بود و 25 سال تمام مکالمه ها رو ضبط می کرد. در این آرشیو صوتی بی‌نظیر به وضوح میشه شنید که صدام در سال 1988 دستور حمله شیمیایی به سردشت ایران و حلبچه عراق رو صادر میکنه. مقامات امنیتی و نظامی امریکا پس از حمله به عراق و دستگیری صدام اجازه دادند من پیر رازو به عنوان رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک به این نوارهای صوتی و اسناد دسترسی داشته باشم و اونها رو مطالعه کنم. نکاتی که در اسناد و شنوتا وجود داشت بسیار جذاب بود. پاسخ خیلی از سوالات تاریخی همینجا بود. همون سوالهایی که در ذهن مردم دنیا بی پاسخ مونده. یکی از مسئله های مهم درباره جنگ ایران و عراق چرایی شروع جنگه. بر اساس معادلات ساده نظامی و به طور منطقی عراق نباید جنگو با ایران شروع میکرد، چون ضعف‌های جدی در ارتش داشت.
باید روحیه باخته شده خلبانان عراقی.
مساحت ایران 4 برابر بزرگتر از عراق و جمعیت ایران 3 برابر جمعیت عراق بود و درآمد نفت ایران 2 برابر درآمد عراق. شهرهای مهم ایران فاصله امنی با مرزها داشتند و به خوبی توسط برج‌های زاگرس محافظت می‌شدند. پایتخت ایران 740 کیلومتر دورتر از جبهه جنگ و به وسیله کوهستان مرتفع البرز محافظت می‌شد. در مقابل عراق از منابع طبیعی دفاعی و بازدارنده برخوردار نبود. کلان شهرهای عراق نزدیک خط مقدم قرار داشتند.
اگر صدام میتونست از نفت درست استفاده کنه ما پیروز میشدیم. سال 1981 عراقی ها به ایران حمله کردند. معلوم شد سازمان اطلاعات آمریکا درست میگه. ایرانی ها با تغییر رژیم سر ارتش خود رو بریدند. ژنرال ها رو اعدام کردند. افسران نیروی هوایی با هواپیما گریختند و دریاداران هم فرار کردند، اما بیشتر ژنرال های ارتش اعدام شدند. ایران بخش های زیادی از ارتش شاهنشاهی رو پاکسازی کرد. بله، سازمان اطلاعات آمریکا درست می گفت، اما ایران 3 برابر عراق جمعیت داره. بنابراین تحلیل علل و عوامل حمله عراق به ایران فلج شده و عدم موفقیت صدام مقابل ایران بسیار سخته. هدف صدام شهر آبادان بود که درست هم مرز عراقه. این شهر یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفتی رو داره. کلمه آبادان در عربی به معنای هرگزه. صدام سعی می‌کرد آبادان رو تصرف کنه تا مثلا ناممکن رو ممکن کنه. صدام نیروهاش رو به شمال فرستاد. سربازان سعی داشتند به آبادان حمله و این شهر رو از ایران جدا کنند، ولی هرگز نتونستند این کار رو انجام بدن. ارتش عراق حتی نتونست وارد این شهر بشه. بعثی ها اونجا رو بمبارون کردند، اما نتونستند پیاده نظام یا تانک وارد شهر کنند. ارتش ایران تونست عراق رو همونجا زمینگیر کنه و نیروهای اونها رو تا مرز عقب برونه. در نهایت صدام نتونست خوزستان رو از ایران جدا کنه و جنگ در حالی به پایان رسید که برای هیچ یک از طرفین سودی نداشت. صدام هرگز نتونست کشور گشایی کنه. فقط 8 سال بیرحمی و نبرد سادیستیک خونین اتفاق افتاد.
Saddam Hussein capturing Khuzestan and pulling it out of Iran. Instead of that happening, what ends up happening is a World War One style trench war where neither side manages to move the border very much for 8 cruel, bloody, sadistic years.
فاصله بغداد تا مرز از طریق جاده 160 کیلومتر و از طریق هوایی 6 دقیقه. بصره دومی شهر بزرگ عراق وسط سیبل و در تیررس دقیق ایران قرار داشت. ترکیب جمعیت ایران بسیار جوانتر از جمعیت عراق بود. یعنی ایرانی ها ذخیره عظیمی از نیروی انسانی و سربازان جوان داشتند. بودجه نظامی ایران 60% بیشتر از بودجه نظامی عراق بود.
امیدوارم کمکم کنید تا بهتر بفهمم که آیا آمریکا صدام رو برای حمله به ایران تشویق کرد؟
Saddam Hussein to invade Iran.
I really think it was a vengeance event that we went.
فکر می‌کنم این رویداد یک انتقام بود که ما به سوی عراقی‌ها رفتیم و گفتیم ارتش ایران در شرایط فعلی ویرانه‌ای بیش نیست. الان وقت حمله است. بیشتر خوزستانی‌ها عرب هستند و میادین نفت ایران در اونجاست. صدام حسین میتونست بگه هدف من اینه که خوزستان رو تصرف کنم، چون خوزستانی ها عرب هستند و باید از سلطه دولت فارس خارج بشن. صدام ذخایر نفت ایران رو از بین برد، در حالی که میدونید دلیل اصلی جنگ سوء استفاده از نفت ایران بود. این یک برد دو طرفه برای ما بود. هم میتونستیم ایران رو فلج کنیم و هم از اونها انتقام بگیریم. انتقام این که چرا از ما جدا شدند. خب نفت از ایران به عراق می اومد و ما میتونستیم اون رو به شرکت ها یا هر جایی که می خوایم بفرستیم و استفاده کنیم.
مراکز استخراج نفت و لوله های اصلی شبکه انرژی ایران در جنوب کشور و در خوزستان متمرکزه، ولی شبکه نفتی عراق در 2 نقطه پراکنده شده: کرکوک در شمال و بصره در جنوب. این پراکندگی و عدم تمرکز موقعیت آسیب پذیری برای عراق ایجاد کرده بود. نیروی هوایی عراق 295 هواپیمای جنگنده داشت که در 11 پایگاه هوایی کشور مستقر بودند. با خلبانانی بسیار ناز پرورده که هر زمان ممکن بود به دلیل عدم همکاری با ارتش مسیر جنگ و عملیات ها رو منحرف کنند. خلبانان و سربازان نیروی زمینی عراق انگیزه لازم برای نزاع با ایران نداشتند. به همین دلیل باید با امتیازات ویژه تطمیع می شدن یا با زور و ارعاب می جنگیدن. ولی نیروی هوایی ایران سربازان ویژه‌ای داشت که علی‌رغم گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی در امریکا و عضویت در ارتش شاهنشاهی به شدت در خدمت انقلاب نوپای ایران بودند و خطری جدی برای عراق محسوب می‌شدند.
صدام asked me about my own impression.
وقتی جلسه تمام شد صدام از من خواست نظرم را بگویم. گفتم آقای رئیس جمهور، جنگ شوخی نیست. ما همه چیزمان را از دست می دهیم. هیچ تضمینی وجود ندارد که ما در این جنگ پیروز شویم. 2-3 دقیقه سکوت کرد و بعد گفت صلاح، خودت و سازمان ملل را آماده کن. ما جنگ را ادامه می دیم.
He said, look, Salah, prepare yourself and the United Nations. We will resume the war.
علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته، هیچ رژیم دیگه‌ای نمیتونه از ارتش عراق برای پیشبرد مقاصد خودش استفاده کنه. من از به عراق در واشنگتن پیامی دریافت کردم که نشان میداد از سال 1983 برای برقراری روابط کامل میان آمریکا و عراق تمایل شدیدی وجود داشته.
صدام حسین had a gift.
صدام وقتی درباره راه‌های رسیدن به اهدافش فکر می‌کرد، دیگه به نشانه‌ها توجهی نداشت. فکر می‌کرد چون آمریکایی‌ها نمی‌خوان کسی رو از دست بدن، هرگز با اون نمی‌جنگن. آمریکایی‌ها نمی‌تونن کسی رو از دست بدن. او به سفیر گفت که من تنها در یک نبرد 10,000 عراقی از دست دادم، اما دوباره برای نبرد بعدی آماده شدن. شما میتونید این کار رو انجام بدید؟
421 هواپیما در 9 پایگاه هوایی ایران مستقر بودند. امتیاز اصلی نیروی هوایی ایران وجود 4 بوئینگ 747 با قابلیت تبدیل به پست‌های فرماندهی هوایی و 10 بوئینگ با قابلیت سوخت رسانی بود. نقطه قوتی که به خلبان‌های ایران اجازه می‌داد خیلی بیشتر از هواپیماهای عراقی در آسمان بمانند و در صورت نیاز به عمق خاک عراق هجوم ببرند.
تنفر آیت الله از غربی‌ها خصوصاً ایالات متحده بسیار عمیق است. ما چنین تنفری را از سمت صدام نمی‌گیریم. برعکس، جهان عرب هم صدا می‌گفتند که از این رهبر حمایت
کنند.
صدام سابقه خشونت علیه شیعیان و منزوی کردن آنها را در کارنامه خود داشت. شیعیان اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند. صدام خود واقعیش را نشان داد. وحشیگریش را به ایالات متحده ثابت کرد و آمریکایی‌ها هم گفتند این همان کسی است که دنبالش بودیم، همان مردی که می‌توانیم او را به کار بگیریم. صدام خیلی بی‌رحم.
در تمام پژوهش‌هام درباره جنگ ایران و عراق، چیزی که بیش از همه به چشمم اومد انگیزه و غیرت ایرانی‌ها برای دفاع از کشورشون بود. برخلاف سربازان عراقی که به ندرت با انگیزه های غیر مادی در جنگ حضور پیدا می‌کردن. تحلیل من اینه که اون زمان ارتش عراق به شدت سیاسی شده بود و فرماندهان اجازه خلاقیت و ابتکار عمل نداشتند. در ارتش عراق فقط سربازانی اجازه ارزندام داشتند که 7 سال قبل در جنگ اعراب و اسرائیل در جبهه جولان جنگیده. بسیاری از سربازان و فرماندهان حرفه‌ای ارتش عراق در جریان تصفیه‌های دیکتاتور معاونه صدام کشته شدند. به همین دلیل تعداد سربازان کاربلد و آب دیده بسیار کم و محدود بود.
روابط صدام و سازمان سیا از دهه 60 میلادی آغاز شد. سال 1957 عراق در تب و تاب انقلاب بود. آن زمان در عراق دو جناح فعالیت‌های سیاسی مؤثری داشتند، کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها. به نظر می‌رسید تفکر سوسیالیسم آرمان‌های ارزشمندی داشت. هدف سوسیالیست‌ها این بود که عراق را از سلطه بریتانیا خارج کنند و بعد با سوریه و مصر که تازه توافق کرده بودند متحد شوند. هدف کمونیست‌ها هم این بود که تحت سلطه انگلیس نباشند و عراق را آزاد کنند، با این تفاوت که می‌خواستند آنها را به بلوک شوروی ملحق کنند، یعنی عراق مستقل از مصر و سوریه فعالیت کند. آمریکا با بخش اول هدف هر دو حزب موافق بود. آمریکایی‌ها می‌خواستند عراق مستعمره انگلیس نباشد تا به بخشی از حوزه نفوذ آمریکا تبدیل شود.
حمله عراق به ایران ریسک بالایی داشت. چه دلیلی وجود داره که صدام ریسک رو بپذیره و این بازی پرهزینه رو 8 سال ادامه بده؟ من دلیلی جز حمایت غرب و دولت‌های عربی منطقه پیدا نکردم.
صدام یک نیروی بسیار دست پایین در حزب بود. او جنایات متعددی را مرتکب می‌شد تا بودجه لازم را برای فعالیت‌های حزب تأمین کند. صدام با هر ترفندی برای بس سرمایه جمع می‌کرد. خب ما از اون خوشمون میامد و قبلا هم ارتباط خوبی با بعثی ها داشتیم. سال 1976 وقتی حزب بعث دوباره قدرت رو به دست گرفت، ما بلافاصله با صدام ارتباط برقرار کردیم. تصمیم گرفتیم با او همکاری کنیم و در اولین ملاقات متوجه شدیم میتونیم با او ارتباط عمیقی داشته باشیم. چرا؟ چون او برای هر کار خطرناکی آماده بود. یک بار لیستی از عده‌ای عراقی به او دادیم که از اونها خوشمون نمیومد. ما به او نگفتیم میخواییم با این افراد چی کار کنیم، فقط گفتیم از اینها خوشمون نمیاد. میان این افراد دانشمند، فعال سیاسی و وابستگان به احزاب سیاسی وجود داشتند، اما حقیقتا این افراد تعارضی با سوسیالیست ها نداشتند. میدونید صدام با اونها چی کار کرد؟ همه رو دستگیر کرد و در جلسه های بزرگ دادگاه همزمان 40-50 متهم رو محاکمه کرد. همه اونها مجرم شناخته شدند و صدام اونها رو دست جمعی به دار آویخت. تمام این ماجراها به صورت زنده در تلویزیون پخش میشد.
بعد از فوریه 1979 که انقلاب ایران رسما به پیروزی رسید، دولت‌های منطقه احساس خطر کردند. چون مردم کشورهای دیگر نسبت به سیاستمداران فاسد انتقاد داشتند.
اون زمان سازمان سیا به بهترین نتیجه ممکن رسید. در حقیقت صدام عراق را اداره می کرد، چون رئیس جمهور حسن البکر بیمار بود و کارایی لازم را نداشت. وقتی حسن البکر فوت کرد، مسئولیت دولت رسما به دوش صدام افتاد. ما با او رابطه خوبی برقرار کردیم. از صدام به عنوان نیروی مقابله با ایران استفاده کردیم تا اینکه جنگ ایران و عراق شروع شد. صدام برای ما خیلی مفید بود.
سردمداران خاورمیانه میترسیدن مردم کشور اونام علیه دولت شورش کنن. صدام به دلیل همجباری با ایران، رفت آمد شیعیان دو کشور و ظلمهایی رو که در حق مردمش روا می داشت بیش از همه میترسید. صدای تصرف ایران و رهبری جهان عرب انگیزه حمله به ایران رو در صدام تقویت کرده بود. اما مشاوران نظامی عراق اونو از این تصمیم متحفرانه برحذر داشتن، چون ضعف‌های عمده‌ای در ارتش عراق وجود داشت. تنها راه چاره صدام چراغ سبز آمریکا و حمایت مالی متحدان عرب بود.
جنگ با تروریسم فقط محدود به القاعده نیست. جنگ با تروریسم شامل صدام حسین هم میشه. این به خاطر ذات صدام و سابقه صدام. او تمایل عجیبی به قربانی کردن خود، مردم و همسایگانش داره. صدام یک تهدید خطرناکه.
رابرت پری، روزنامه‌نگار آمریکایی که در آسوشیتد پرس کار می‌کرد، مقاله‌های زیادی درباره حمایت ایالات متحده از صدام در دهه 1980 منتشر کرده. پری به اسناد کاملاً محرمانه از انبار کاپیتان هیل، یعنی ساختمان اصلی کنگره آمریکا، دسترسی پیدا کرد. سندی با امضای ژنرال الکساندر هیگ، وزیر امور خارجه امریکا در دولت ریگان، وجود داره که اشاره میکنه به چراغ سبز جیمی کارتر به پرنس فهد ولیعهد عربستان برای حمله صدام به ایران. در این سند به صراحت گفته نشده که دیدار مستقیمی بین مقامات امریکا و عربستان در مرز اردن انجام شده. البته پری به من گفت تا جایی که میدونم کارتر هیچ وقت نوشته هیگ رو رد نکرد.
در سال 1979 صلاح عمر العلی سفیر عراق در سازمان ملل بود. زمانی که همراه صدام به کنفرانس کوبا رفت، همچنان عقیده داشت میتوان از تنش‌ها جلوگیری کرد. او در آخرین تلاش‌ها یک دیدار بین صدام و وزیر خارجه ایران تدارک دید.
When the meeting finished,
پاییز 1980 در روزهای اول جنگ ایران و عراق، فاروق عزیز معاون نخست وزیر عراق در سفری به فرانسه از چراغ سبز ایالات متحده به دولت عراق برای حمله به ایران پرده برداشت. اون در گفتگو با روزنامه فیگارو ادعا کرد در ماه ژوئن، یعنی دو ماه قبل از شروع رسمی جنگ، یکی از دولت مردان امریکایی در مرز غربی عراق با صدام دیدار کرده تا به اون قول بده که در این جنگ مهم پشت بعثی ها میسته. اون فرد کسی نبود جز نابغه سیاست خارجی در دهه های 60 و 70 امریکا، یعنی زبیگنیو برژنسکی. برژنسکی در دولت کارتر مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود. روزنامه انقلاب اسلامی بخشی از این مصاحبه بسیار مفصل و در 17 آذر 1359 منتشر کرد.
صدام حسین با صراحت به من گفت اگه آمریکا واقعا میخواست میتونست این جنگ رو متوقف کنه. برعکس، تمام تلاش آمریکا این بود که جنگ ادامه پیدا کنه. صدام هم از این موضوع تعجب میکرد، از اینکه همه دنیا به تماشای خونریزی میان دو کشور نشسته بودند. حتی او هم ناامید شده بود.
Watching the shedding of blood between those two countries.
It's curious, but there never was.
عجیب بود، اما هیچ اعتراض آشکار، جدی یا خشونت‌آمیزی در بغداد صورت نگرفت. فکر می‌کردم ملت‌های بزرگ با حرف‌ها و سیاست‌های دولتشون همسو نیستند.
ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهور وقت ایران، در معرفی ایالات متحده به عنوان قوی ترین پشتیبان او به این سند مهم اشاره میکنه. بنی صدر میگه برژنسکی در عربستان با صدام در حضور پرنس بندر، سفیر وقت خاندان سعودی، در واشنگتن دیدار داشته و مسئله جنگ همونجا مطرح شده.
At that time, of course, the United States.
ایالات متحده بعد از بحران گروگانگیری دشمن بزرگی علیه ایران بود و ناگهان صدام دوست ایالات متحده شد. یادتون باشه دشمن دشمن شما دوست شماست. صدام مصاحبه معروفی با آوریل گلاسپی داره. در اون مصاحبه درباره همه چیز صحبت میکنه. میگه من به درآمد مناسب نیاز دارم. شرایط نباید به همین شکل ادامه پیدا کنه. به زودی درباره درآمدهای کشور تجدید نظر می کنم و کویت باید از این بازی با نفت دست برداره. گلاسپی در پاسخ میگه اختلاف مرزی شما با کویت به ما ارتباطی نداره. صدام هم میگه تا جایی که مذاکره ادامه داره قصد ندارم علیه کویت دست به اقدام نظامی بزنم.
5 آگوست 1980 صدام به ریاض سفر کرد. اون از این سفر دو هدف داشت: اول بررسی رضایت ایالات متحده از حمله به ایران و هدف دیگه مذاکره با ملک خالد درباره جنگ با ایران و دریافت کمک‌های مالی هنگفت از اون بود. پادشاه سعودی به درخواست صدام جواب مثبت داد، ولی برای اون شرط و شروط گذاشت. شاه سعودی از حمله عراق به ایران وحشت داشت، چون ممکن بود این ناآرامی ایرانو به سمت بی‌ثباتی پادشاهی‌های نفتی منطقه سوق بده. دولت‌های عربی دلیلی برای دشمنی با ایران و دوستی مضاعف با عراق پیدا نمی‌کردند. حمایت از صدام فقط یک دلیل داشت: اتحاد جهان عرب و افتادن قدرت منطقه به دست این دولت ها. اما همزمان خطر بزرگی هم دولت های خاورمیانه تهدید میکرد. پشتیبانی همه جانبه و آشکار از عراق ایران رو تحریک میکنه تا واکنش مستقیم و خشونت آمیزی نشان میده.
مستند یک در برابر 80 رو از رادیو گفتگو شنیدید با موضوع داستان زندگی صدام به روایت میخائیل رمضان بدل صدام.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گردهایی
گفتگوی دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونید پیام و صدای خودتون رو از طریق پیام رسانها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شما هموطنان عزیز میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در واحد روابط عمومی صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقاد و پیشنهاد سازنده شما رو به کار میگیریم. تو این فرصت گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو میشنوید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب